خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدایی که در همین نزدیکی است و سلام. این برنامه سلامت باشیمه که میشنوید، که در این برنامه من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکارانم تهیه کننده محسن افضلی، صدا بردار فاطمی جلالی و هماهنگی ارتباطات احمد فرزی کنار شما این تا اطلاعاتمون رو راجع به بیماری کرونا یا کووید 19 بالا ببریم. میخوام خواهش کنم همین ابتدای برنامه که این برنامه رو با دقت بشنوید. این برنامه یک برنامه کاملا موثق، علمی و تایید شده است که میتونید به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی دقیق اطلاعاتون رو بشنوید و ازش استفاده کنید. اگر سوالی در ذهنتون هست در ارتباط با پیشگیری و یا حتی مبارزه با بیماری کرونا، شماره پیامک 3306 در اختیار شماست تا سوالتون رو طرح بکنید و پاسخ اون رو در برنامه‌های بعد بشنوید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیو ورزش، ارتباط برقرار کردیم با یکی از متخصصین به نامی که به عنوان یک منبع موثق در اطلاع رسانی همیشه همراه و همگام رادیو ورزش بودند بدون هیچ چش داشتی و هیچ موقع این لطفشون از ما دریغ نکردند. یکی از متخصصین خوب طب اورژانس جناب آقای دکتر کوروش احمدی عزیز در ارتباط با ما هستند تا سوالاتمون رو بپرسیم. آقای دکتر احمدی عزیز سلام، وقت بخیر، حالتون چطوره؟
من سلام عرض کنم خدمت شما آقای کاظمی و هموطنان عزیزمون، هستم در خدمتتون.
متشکرم، عرض سلامت بکنم برای شما، برای همه گروه درمان، حتی دوستانی که در خدمه فعالیت میکنند. امیدوارم همیشه همینطور خوب پر انرژی و سلامت باشین.
ممنون.
آقای دکتر، میشه از وضعیت این روزها بگین که مرودیتون تعداد مبتلایان به چه شکلی است؟ کاهش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، یا نه یک خط ممتد رو داریم دنبال میکنیم؟
برشان برسونم که خوشبختانه در یکی دو هفته اخیر ما با یک روند نزولی در سیر مراجعات و بیماران بدحال در کل اورژانس ها و بیمارستان کشور مواجه هستیم، ولی این باز رد کننده این نیستش که ما در واقع کرونا رو در واقع کنترل کرده باشیم به حد مکروب، چون در واقع رفتار و عملکرد امروز مردم ما در رعایت بهداشت فردی و اجتماعی خودش در عملکردشون نتیجه تا 3 هفته بعد خودش نشون میده. در کل ما یک روند نزولی هم در واقع مواجه هستیم که برازم میزه به خاطر رعایت پروتکل های مختلفی هست که توسط دولت محترم و وزارت بهداشت ارائه شده، همچنین رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و توصیه هایی که در واقع کارشناسان بهداشتی مردم دادن. ولی رد کننده در واقع پیک اصلی بیماری نیستش، با اینکه روند نزولی هستش، هرچند در بعضی از استان ها مثل استان هرمزگان، مثل استان خوزستان و در برخی از مناطق تهران و روند سعودی هم همراه هستیم، ولی به نظر میرسه که در کل کشور با یک روند نزولی چه تعداد مراجعات چه تعداد مرگ و میر ما مواجه هستیم.
خب عرضم اینه، ما الان پس باید برگردیم تقریبا به 3 هفته قبل، یعنی اواخر فروردین ماه که مردم خوب رعایت کردن، که الان یه سیر نزولی رو داریم میبینیم. اما خب با باز شدن خیلی از مشاغل و تردد خیلی زیاد و از همه بدترین عدم رعایت فاصله اجتماعی، فکر میکنم از تقریبا هفته آینده یا 10 روز آینده باز دوباره باید شاهد یک موج شدیدی از مبتلایان باشیم. درست حدس میزنم؟
دقیقا همینطوره، چون دوره نواسی بیماری از چند روز تا 2 تا 3 هفته متغیر هستش، همونطوری گفتم عمل کرده و رعایت نکات بهداشتی امروز مردم ما خود عمل کردش و نتیجهش خودش رو در از دو تا سه هفته بعدشون میده. این نتیجه عمل کرده که الان ما با سر نزولی مواجه هستیم، نتیجه عمل کرده مردم و رعایت پروتکل های ابلاغی هستش که در اواخر فروردین ما اجرا شده، ولی که عمل کرده امروز مردم ما و از دستوری که عدم رعایت فواصل اجتماعی و در واقع نکات مربوط به قرنطینه رعایت نکنن خودش در از چند هفته آینده و اوایل در واقع خرداد ما و اواخر اردیبهشت خودش رو نشون خواهد داد. ما خوب میتونیم نشیگیری دقیقی داشته باشیم که آیا رعایت از دستورالعمل‌ها توسط مردممون و رعایت پروتکل‌ها به طور استاندارد کامل اجرا شده یا نه. هنوز زوده برای پیش بینی این نتیجه.
زنده بود دکتر، ببینید یه قیاسی بکنیم الان و سه هفته پیش رو، چه تفاوتی در رفتار و عمل کرده ما ایرانی اتفاق افتاده که الان میبینیم سه هفته قبل خوب مراعات کردیم، حجم بیماری کم شده، مبتلایان کم شده، اما نگرانیم از فردامون. چه چیزایی رو رعایت باید میکردیم که نکردیم؟
در اواخر فروردین ما همون در واقع کسب و کارهاشون تعطیل بود و خیلی از در واقع مراکز اقتصادی و در واقع مغازه ها و در واقع ادارات تعطیل بودن، مدارس تعطیل بود و مردم اجباراً در خونه ها بودن و نکات قرنطینه رو رعایت میکردن و هنوز در واقع مسئله کرونا به عنوان مسئله اصلی در زندگی مطرح بود و مردم خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر میرسه امروزه این نکات رعایت میکردن. باز شدن کسب و کارها و در واقع ورود مردم به جامعه به نظر میرسه که هر چند بسیار از مردم نکات بهداشتی رعایت میکنن، ولی خیلی از موارد میبینیم که مردم به هیچ عنوان در واقع مردم عزیزمون این مسئله رو جدی هنوز نگرفتن و رعایت نمیکنن و به نظرشون میرسه چون در واقع با کاهش شیوع کرونا مواجه هستیم میتونن رعایت نکنن، در حالی که به هیچ عنوان اینطوری نیستش و با شدن کسب و کارها در واقع اجازه مردم اینه که وارد اشتباه بشن، ولی همچنان باید نکات مربوط به قرنطینه رو در صورتی که میتونن وارد کسب و کار جامعه نشن و در واقع ورود به خیابون رو پیدا نکنن همچنان نکات مربوط به قرنطینه رو رعایت کنن و در صورتی که وارد جامعه میشن در واقع فاصله گذاری اجتماعی رو 100% رعایت کنن، از دستکش و در واقع ماسک حتما استفاده کنن، مشاغل پرخطر مثل در واقع پارکونامون، مشاغلی که با تعداد زیاد افراد مراجعه کننده در تماس هستن حتما باید در واقع نکات مربوط به فاصله ایمنی رعایت کنن، در غیر این صورت نجف عواقب بعد اون ما در عرض چند هفته دیگه باش مواجه خواهیم شد.
دکتر، خیلی از مشاغل باید ارتباط داشته باشن با مردم، مثل نانباها. خب من خیلی از نونوایی‌ها رو دیدم که از انبارک استفاده میکنن برای گرفتن پول نقد و ترجیح هم میدن که از پول نقد استفاده نشه. آیا این اصلا روش منطقی هست؟ یعنی با گرفتن پول کاغذی با انبارک ما میتونیم بیماری رو کنترل بکنیم؟
بهتی شما اون چیزی توصیه میشه در واقع در مشاغل اینه که همچنان از کارتخان و در واقع دستگاه آبربانک در واقع استفاده بشه برای دریافت پول. در اصل استفاده از پول نقد و در واقع اسکناس به شما توصیه نمیشه چون منبع آلودگی وسیع هستش و ضد عفونی کردن اسکناس به این سادگی امکان پذیر نیستش. همو انبارک ها میتونن منبع انتقال بسیاری از در واقع ویروس های مختلف به خصوص کرونا باشن، نه تنها کرونا بلکه حتی ویروس های بیماری دیگه. به شما توصیه نمیشه استفاده از پول نقد. کسب و کارهایی که با در واقع دریافت پول همراه هستن توصیه میشه اکیدن که حتما دستگاه کارتخان استفاده بشه و تماس مستقیم با پول نقد در واقع استفاده نشه. در صورتی که مجبور بودن از پول نقد دریافت کنن حتما مسئله بهداشتی رعایت کنن، حتما دستکش استفاده کنن، دستکش های اعتبار مصرف، پول حتما جدایی از در واقع محل تماس با دست و افراد در واقع نگهداری کنن و حتما اگه میشه مکان نگهداری پول حتما ضد عفونی کنن و مکررن هم از مواد ضد عفونی در این مکان استفاده کنن، ولی ترجیحا اینه که به هیچ عنوان از پول نقد و اسکناس استفاده نشه.
همینطور هم که الان شما اشاره کردین، یکی از منابع انتقال بیماری همین دستگاه کارتخان آبربانکان. موقعی که از کارتخان استفاده میکنیم چه باید بکنیم که آلودگی رو به خودمون انتقال ندیم؟
من خودم خیلی مواقع دیدم که مردم عزیزمون مواد ضد عفونی کنن دارن که به دستگاه کارتخان در واقع میپاشن اون استفاده میکنن. خود به نظر میاد که من در واقع باعث آسیب دستگاه کارتخان میشه. بهترین روش استفاده از دستکش یک بار مصرف که مردم عزیزمون همراهشون داشته باشن و اینگونه که دستگاه کارتخان استفاده میکنن در واقع دستگاه دوپوین دستگاه کارتخان رو با استفاده از اون در واقع لمس کنن. درست. و بعدم در واقع خود کارتشون در داخل در واقع یک محفظه دیگه‌ای وقت اون دستکش یک بار مصرف استفاده میکنن در واقع قرار بدن و بره پس از مراجعه منزل اونو مورد ضد عفونی و شستشو قرار بدن حتما تا از انتقال بیماری بتونن جلوگیری بکنن.
باز هم یه مشکل دیگه دکتر ایجاد میشه، این کارت ها چون سیستم انتقال اطلاعاتش الکترونیکه، تماس با آب شاید بتونه اون رو هم از بین ببره و یه مشکل بله یه مشکل دیگه هم گوشی های تلفن موبایل هست، تلفن همراه که خیلی از دوستان قطعا میدونن که وسیله بسیار خوبی برای انتقال بیماری و یک سر دستگاه رو ضد عفونی میکنن. به چه طریق شما راهنمایی میکنین که من نوعی بتونم تلفن همراه هم رو ضد عفونی بکنم؟
استفاده از تلفن همراه دو کار میشه انجام داده، یکی در واقع با کاورهای خاصی که لمسی هم در واقع هستن. خود تلفن همراه در واقع بپوشن ازش استفاده کنن و وقتی وارد منزل میشن به رسون کابل جدا کنن و در واقع دور بندازن ازش مجددا استفاده نکنن. روش این دیگه اینه که بتونن مستقیم مواد ضد عفونی کننده رو با موبایل در تماس قرار ندن، در واقع دستمالی مرطوب کنن با مواد ضد عفونی در واسطگی برای روی در واقع دست موبایلشون یا هر وسیله که در واقع حساس هستش به رطوبت استفاده کنن و اون در واقع ماده و وسیله ضد عفونی برای از اون دور بندازن. ولی برای موبایل به نظر میاد که روش ارجح استفاده از کاورایی هستش که برای موبایل میکشن برای منزل استفاده میکنن و بعد دور منزل کاور جدا میکنن و دور میندازن.
دوست خوبی از ما سوال کردن که میشه بگید طول درمان کرونا دقیقاً چقدره و از کجا بدونیم که ناقل هستیم یا نه؟
ناقل بودن چون 20% موارد افرادی که مبتلا میشن هیچگونه علامتی را خودشون در نهایت نشون نخواهند داد یا علائم بسیار خفیفی که در واقع مورد نظر قرار نخواهد گرفتش. بنابراین در این موارد اصلا فرد متوجه نمیشه واقعا ناقل هست یا نه و توصیه هم برای انجام تست قربالگری در حال حاضر چون در واقع وسایل تشخیصی ما اونقدر وسعت و در واقع کاری نداره توصیه نمیشه تمام مردم. روش ارجح اینه که قربالگری در سطح وسیع انجام بشه، یعنی که هر کی خودش مراجعه کنه برای قربالگری توصیه نمیشه. این که چه کسی ناقل هستش دقیقاً نمیشه گفت در واقع، در صورتی که علائم خاصی داشته باشه، علائم خاصی سرماخوردگی مثل نشون دهنده ناقل بودن برای فرد باشه، ولی همونطوری گفتم 20% افراد ممکن ناقل باشن و هیچکدوم علامتی از خودشون نشون ندن.
یعنی کسانی که احساس میکنن علائم سرماخوردگی دارن احتمال اینکه ناقل باشن بله. زیاده.
تو اپیدمیا کلا هر گونه علائمی که مربوط به آنفولانزا باشه، در مخصوصا الان که ما با اپیدمی در واقع کرونا مواجه هستیم، هر گونه علائمی که مربوط به آنفولانزا باشه، در واقع آبزیش بینی، عطسه، سرفه بدن، درد، سردرد، تنگی نفس، درد قفس سینه، استرس فشار بالای قفس سینه، اختلال حس بویایی و چشایی، اینا میتونه در واقع علامت شروع بیماری کرونا و خود بیماری کرونا باشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در اپیدمیا در واقع این قانون هستش که علائم مربوط به اون عامل انتشار اپیدمی هستش، مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
بعد اینکه پرسیده بودن طول درمان کرونا حدوداً چقدره، چه عددی، چه چند روز میشه الان؟
بله، چون افراد مختلف با لود مختلف ویروس مواجه میشن و مختلف بیماری میشن، شدت بیماری بر اساس لود ویروس و شرایط فرد هم در واقع فرق میکنه. چون فرد ممکن بیماری زمینه‌ای داشته باشه بر اساس سنش، جنسش، بیماری زمینه‌ای و حتی بعضی موقع مقالات منتشر شده که در واقع نژاد هم برای شدت بیماری تاثیر داره. ممکنه متغیر باشه این در واقع مورد زمان بیماری، از چند روز تا چند هفته و حتی پس از 2 هفته از زمانی که فرد کاملا بدون علامت شد میتونه همچنان ناقل بیماری باشه. متغیر طول مدت بیماری از 1 هفته تا 3 هفته میتونه در واقع تغییر داشته باشه.
شنوندگان شبکه رادیوی ورزش، برنامه سلامت باشیم رو میشنوید که در خدمت یکی از بهترین متخصصان طب اورژانس هستیم، جناب آقای دکتر کوروش احمدی، از عزیزانی که تقریبا از ابتدای شیوع بیماری در صف اول مقابله بودند و تقریبا میشه گفت با انواع و اقسام ابتلا به این بیماری آشنا هستند. و همینجا میخوام سوال بکنم دکتر، شما که بیشتر مواجه بودید با مبتلایان، اکثر علائم چه شکلی داره و خیلی چیزا مثل کاهش حس بویایی، چشایی، دلدرد، اسهال، اینایی که جدیداً داره شنیده میشه آیا صحت داره؟
بعد علائم بیماری بسیار متغیر هستش. عمده علائم علائم تنفسی هست، درد قفس سینه، تنگی نفس، درد بدن، سردرد. اخیراً علائم مختلف دیگه هم بهش اشاره شده در مقالات و کیسش هم ما داشتیم. بعضی از بیماران حتی با علائم پوستی ممکنه مراجعه کنن، با علائم در واقع مفصلی، بعضی از بیماران ممکنه با علائم نورولوژیک و مغزی در واقع مراجعه کنن. ولی عمده علائم نورولوژیک مثل اختلال حس بویایی و چشایی هم در نظر بگیریم. ولی عمده موارد همچنان علائم تنفسی هست، گرچه بعضی مواقع همونطور گفتم علائم دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. علائم گوارشی هم جزء علائم اولیه میتونن باشن، مثل اسهال و استفراغ، تهوع و دل فیشه جزء علائم اولیه بیماری در واقع میتونن باشن، حتی دفعاتی که هیچکون علائم تنفسی نداشته باشه.
خیلی از دوستانی که در روی پوستشون احساس خارش میکنن، احساس گزش میکنن یا نقطه های قرمز میبینن، نگران شدن که نکنه علائم کرونا باشه. این که میگیم عارضه پوستی داره، یعنی چه علائمی از خودش نشون میده؟ میشه بهش اشاره کرد؟
بیماری کرونا چون همچنان یه ویروس ناشناس در واقع هر نوع علائم پوستی میتونه فعلا تقلید کنه. شما انواع اقسام به صورت مختلف در افراد کرونایی در کیسایی که در واقع مطرح شده مشاهده کردیم، ولی عمدتاً کسایی که با علائم پوستی در واقع مراجعه میکنن قطعاً به نظر میرسه که علائم دیگه مثل علائم گوارشی یا علائم تنفسی همراهشون باشه. اینکه به تنهایی فقط با علائم پوستی مراجعه کنن بسیار بعید و در واقع به ندرت ممکن رخ بده، قطعاً با علائم دیگه مراجعه میکنن هم باشه.
دوست خوب دیگه پرسیدن که آیا نامنظم بودن نبض، سرگیجه، حالت تهوع یا عدم تعادل هم میتونه از علائم کرونا باشه؟
بله، علائمی هستش که در واقع فرد ممکنه به طور نادر با این علائم مراجعه کنه. اخیرا در واقع ایسکمی قلبی، سکته قلبی و سکته مغزی هم در واقع کیسا در واقع با بیماری کرونا مطرح شدن که خودشون در واقع با ایسکمی قلبی، سکته قلبی و سکته مغزی خودشون نشون دادن. جزء علائم نادر هستش، ولی میتونه در واقع اکثر افرادی که با عدم تعادل و سرگیجه مراجعه میکنن علائم دیگه مثل علائم گوارشی تنفسی هم دارن، ولی به ندرت ممکنه که در موارد خاص تنها علائم اولیه شروع بیماری در افراد باشه، اونم در زمانی که با اپیدمی بیماری بود در واقع مواجه هستیم. اگه اپیدمی نبودش این مطرح کننده در واقع کرونا نبود، اگه ما با اپیدمی مواجه هستیم میتونه به ندرت در بخشی از افراد بدون علائم دیگه علائم شروع بیماری کرونا در این افراد باشه.
دکتر میتونیم بگیم که کرونا یک مجموعه از بیماری هاست؟ چون فرض بفهمید اگه میگیم سرما خوردیم، آبریزش بینی داریم، سردرد داریم، حالا تهوع داریم، علائم بیماری سرماخوردگی رو میشناسیم، علائم بیماری آنفولانزا رو میشناسیم، اما کرونا داره یک علامت هایی از بیماری های مختلف میده که تقریبا یک جمعی از بیماری هاست. یعنی کرونا یک بیماری خاص نیست؟
یک بیماری خاص هست، ولی بسیار از بیماری ها رو میتونه تقلید کنه همزمان. چون علائم گوارشی، علائم تنفسی، به ندرت علائم مغزی، علائم مفصلی، علائم پوستی داره، میتونه علائم بیماری دیگه رو تقلید کنه. جمعی از بیماری ها نیست، ولی بیماری که با تقلید بسیار از بیماری دیگه میتونه خودشون نشون بده.
و در ضمن اینم درسته که کرونا در هر آدمی یک سری علائم داره با یک سری مشخصهای متفاوت.
همین، چون بر اساس نژاد و سن و جنس و بیماری زمینه ممکنه فرق کنه، مقاومت فرد ممکنه متغیر باشه. کسی که بیماری زمینه ریوی داره ممکنه کرونا خودش رو با علائم تنفسی شدیدتری توش نشون بده نسبت به فردی که بیماری تنفسی زمینه نداره. کسی که نقص سمنی داره ممکنه یک سری علائم دیگه رو داشته باشه. بله، در افراد مختلف متغیره، اونم احتمالاً بستگی به لود ویروس در واقع بیماری زمینه فرد و شرایط خود فرد که با ویروس مواجه میشه بستگی داره. ولی در اکثر موارد همونطوری گفتم خودش با علائم تنفسی و میزان کمتر علائم گوارش خودش نشون میده.
یه مشکلی که اخیراً یعنی بعد از آغاز سال 1399 داره بیشتر خودش رو نشون میده، عدم مراجعه کسانی است که اهدای خون میکردند، با این تصور که اگر مراجعه بکنیم چون مرکز درمانی هست احتمال این داره که آلوده بشیم و بیمار بشیم. آیا مرکز انتقال خون هم میتونن مرکز انتقال بیماری باشند؟
کلیه مرکز انتقال خون به نوبه خود نه، ولی خب مرکز درمانی برخلاف با لود بیشتر ویروس چون بیماران در اینجا مراجعه میکنن مواجه هستن، برای مرکز انتقال خون مثل مرکز درمانی نه، ولی نسبت به در واقع سایر مراکز میتونه بیشتر باشه. گرچه در واقع همکاران ما در مرکز انتقال خون پروتکل بهداشتی به طور کامل رعایت میکنن و توصیه ما به هموطنان اینه که اطمینان داشته باشن برای انتقال خون مراجعه کنن. هیچ گونه خطری در مرکز انتقال خون اونها رو تهدید نمیکنه و مطمئن باشن که پروتکل بهداشتی در این مرکز به طور کامل اجرا میشه و مانع از انتقال ویروس به افراد مختلف که برای انتقال خون مراجعه میکنن خواهد شد.
کسانی که ناقل باشن خب خیلی علائم ندارن، آیا با انتقال خونشون باعث انتقال بیماری نمیشن؟
تا حالا موردی گزارش نشده که فرد در واقع با تزریق خون مبتلا به کرونا بشه. بیشتر در واقع تماس مخاطی و تنفسی هستش که باعث انتقال ویروس کرونا خواهد شد. تا حالا موردی نداشتیم که از طریق انتقال خون کرونا منتقل بشه.
من تحقیقی رو از دکتر احمدی عزیز خوندم راجع به این که کسانی که گروه خونی او دارند مقاومترند در مقابل بیماری کرونا. یه همچین تحقیقی شنیدید؟ صحت داره؟
یک مقاله در این زمینه من خوندم، در واقع اونم در حد در واقع پایلوت اجرا شده در واقع تعداد محدودی افراد که مشاهده کردن که کسایی که گروه خونی ای بی آب مثبت دارن توش میزان شیوع کرونا بیشتر از کسایی هستی که او منفی هستش. ولی این مقاله به تنهایی مدرک مستدلی برای این نیست که ما بخوام اینو تضمین بدیم به کلی افراد جامعه، احتیاج به تحقیقات بیشتری داره.
میدونید همین باعث یه شک و شبهه میشه، چون گروه خونی آب میتونه از تمام گروه های خونی خون دریافت بکنه اما او فقط از او میتونه بگیره. شاید همین ذهنیت رو ایجاد بکنه که چون گیرنده خون هست قاعدتا بیماری رو هم بهتر جذب میکنه. یه همچین چیزی هم میشه روش سهه گذاشت؟
اینا دقیقا نه، یعنی نمیشه در واقع با این در واقع تصور این استدلال آورد که در واقع میزان شنی بیماری توی افراد بیشتره. به این شما میگم توی یک در واقع تحقیقی که انجام شده اینو نشون داده، ولی احتیاج به متاآنالیزا و در واقع کار تحقیقاتی بیشتری هستش تا این رو بتونه اثبات کنه. گرچه خیلی از موارد ما دیدیم نکاتی در واقع مطرح شده در مقالات مختلفی که بعدن رد شده، این همچنان مبهم هستش، ما نمیتونیم اینو در واقع به کل جامعه تعمیم بدیم.
بذارید آخرین سوالم برای یک دقیقه پایانی برنامه این باشه که بحث انتقال خون آیا باعث انتقال بیماری میشود یا نه؟ شما با تاکید بفرمایید که کسی که خون میدهد بیمار میشود یا نمیشود؟
نه خیر، به ایشون وان کسی که خون اهدا میکنه و کسی که خون دریافت میکنه تا حالا گزارشی مبنی بر انتقال در واقع ویروس کرونا از طریق انتقال خون منتشر نشده.
ممنونم از دکتر کوروش احمدی عزیز، متخصص طب اورژانس، که همیشه همراهی جانانه خوبی با ما دارند و یکی از بهترین و موثق‌ترین منابع انتقال اطلاعات هستند. عرض سلامت میکنم براتون دکتر. خواهش
میکنم.
زنده باد. فعلا با تو خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم میخوام خواهش بکنم که باز هم به توصیه های بهداشتی با دقت توجه بکنید. بیماری کرونا بیماری است که یک دوره نهفتگی داره یا یک دوره کمون. در این دوران همه ما میتونیم ناقل بیماری باشیم، پس تا حد امکان از ارتباط با دیگران خودداری کنیم و مرتبا دست ها و صورت رو بشوریم، حداقل به مدت 20 ثانیه. آرزو میکنم که به زودی زود بتونیم از این پاندمی یا بهتر بگم بیماری فراگیر جهانی خلاصی پیدا کنیم و در کنار هم خوب و خوش زندگی بکنیم. هر روز میتونید این برنامه رو راس ساعت 8:30 دقیقه بشنوید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در ایام ماه مبارک رمضان شبکه های مختلف رادیویی در ویژه برنامه هایی در زمان نورانی سحر با شما شنونده های عزیز رادیو همراهند و هر کدوم با روی کرد و موضوعی خاص سعی در پربارتر کردن لحظات شما دارد.
رادیو جوان با برنامه سحرگاهی خدا اجازه اسماء الهی در دعای آسمانی جوشن کبیر رو بهانه این همدلی قرار داده.
اجازه رها کن دوباره منو از خودم.
مشتاق حسنی هستم، تهیه کننده برنامه خدا اجازه، ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارک رمضان. ما قراره در روز چهارشنبه مبارک 19 ماه مبارک رمضان به موضوع مهمی بپردازیم. تمام موضوعات برنامه خدا اجازه اسماء الهی هستش که استخراج شده است، دعای جوشن کبیر هست و توی این روزه به خصوص ما در مورد یا عادل برقرار کننده عدل صحبت میکنیم.
مطالب روانشناسی و تربیتی و خیلی از موضوعات دیگه وقتی جنبه آموزشی دارن اگه به صورت غیر مستقیم مطرح بشن اثرگذارترن.
برای همینه که برنامه خون زندگی رادیو سلامت از نمایش برای مطرح کردن مطالب آموزشی که کارشناسان اهل فن برای آموزش اعضای خانواده در اختیارش قرار میده استفاده میکنه.
خونه ما هم این خونه شماست. من سارا شریفی هستم، تهیه کننده و مشاور برنامه خونه زندگی. خونه زندگی عنوان یه برنامه نمایشی هست و مسائلی که یک خانواده ممکنه که درگیر اون باشه به صورت نمایش مطرح میشه و کارشناس پاسخ سوالای مردم رو میده و اون گره رو باز میکنه. و یه آیتم هم داریم که در حوزه سلامت جسم تهیه میشه و بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای، بهداشتی و سلامتی رو در ماه مبارک رمضان توضیح میده.
سوگواری ها مثل خیلی از مراسم های دیگه در جای جای کشور پهلاورمون و در میان اقوام مختلف شکل و شیوه و آداب متفاوت و جذابی داره و پرداختن به این آداب و رسوم میتونه خیلی جذاب باشه و در حفظ خرد فرهنگ های مناطق مختلف کشورمون تأثیر بگذاره.
برنامه هفت کوچه رادیو فرهنگ برای روز چهارشنبه به آیین و رسوم سوگواری در جای جای کشور میپردازه.
با 324 انتخاب آسان است.
وقتی جمعتون جمع و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری،
500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده. هموطنان عزیز، امکان پذیر نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از طریق درگاه های خدمات الکترونیک بانک مسکن فراهم گردید. شما تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارید علاوه بر مراجعه به شعب بانک از طریق سایت بانک، همراه بانک و کیوسک بانک مسکن نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم اقدام نمایید. با عدم مراجعه حضوری به شعب، حفاظت از گوهر سلامتی را اولویت خود قرار دهیم. بانک مسکن به فردایی بهتر می‌اندیشد.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون،
میهن میهن
شیر و گوغ و پنیر و ماست، بساط جایزه هر هفته برپاست، میهن بهترین انتخاب ماست،
میهن میهن
با خرید انواع محصولات پنیر، ماست، دوغ و شیرهای بطری در قرعه کشی بزرگ میهن شرکت کنید و ضمن ارسال کد درج شده بسته‌بندی محصول را نزد خود نگه دارید.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
میخوای غذات سالم شه، بگیری صفرشو، قلب و عروق نگیره، بگیری صفرشو، وقتی تراز خطر ساز،
بگیری صفرشو.
حالا دیگه طبیعت روغن زیر و ترانس و داره، جوونی و سلامتی بهش میگن آره،
تا دیر نشده یه صفرشو بگی. روغن‌های زیرو ترانس محصولی از خانواده لایت.
یه ساندویچ برام بپیچ خیلی خوشمزه باشه،
یه ساندویچ میدم که هیچ دستی تو کار نباشه،
الان که باید سالم و درست غذا بخوریم،
میتونه نامینو بهترین انتخاب باشه.
ساندویچ های نامینو، انتخاب سالم و درست این روزها.
خوشمزه میگذره ها با نامینو.
خوشمزه میگذره.
اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه خرمزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات بیاد، رو به تو بیژن کن، غذاتو بهتر کن، بدون نگه دارن دست، خوشمزه و سالمه، از گوجه های آذربایجان یه چاشنی کامله، رو به تو بیژن کن، غذاتو بهتر کن،
بیژن طعم زندگی.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ورزش خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز خدمت